targeted public investments.
باید سرمایه‌گذاری های عمومی داشته باشیم. ما میتونیم در واقع به خصوص در و سرمایه‌گذاری خاصی گروه G7 میخواد کار بکنه با نهادهای دیگر که 600 هزار میلیارد دلار رو تامین اعتبار مالی بکنه برای زیرساخت‌ها. ایالات متحده بیش از 30 میلیارد دلار رو تامین الان بسیج کرده و در واقع رقابتی به سوی اوج که استاندارد معیارهای بهتری باشه برای کارگران برای حفظ حقوق ادبی و ما تمرکز میکنیم تا بتونیم تمام جمع سرمایه گذاری های خودمون رو ارزشش رو بالا ببریم با کشورهای مختلف. به عنوان نمونه ما در رابطه با آفریقا در آنگولا و در زامبیا و در کنگو ما میخوایم همکاری ها رو بالا ببریم به طور که به خصوص امنیت غذایی تأمین بشه و به خصوص تلاش های تازه ای رو که در گروه جیبس گفتیم اینه که هندوستان وصل بشه به اروپا از طریق عربستان سعودی و اسرائیل به اروپا هند تا بتونه فرصت بیشتری داشته باشه. این برای اینه که بتونیم یک خاور میانه بهتر داشته باشیم که اسرائیل هم بتونه پیوندهای بهتری داشته باشه با همسایگانش که بتونه این در واقع تصویر مثبت‌تری در خاور میانه ایجاد کنه. خیلی خوبه که بتونیم به اون مرحله برسیم دو کشور داشته باشیم برای اسرائیلیان و فلسطینیان. نهایتاً هیچ کدوم از این مشارکت‌ها در رابطه جزی از بینش برای آینده مشترک. موقعی که راجع به چین صحبت میکنیم من میخوام خیلی روشن بگم و متداوم این رو بگم که ما میخوایم که به صورت مسئولانه مدیریت بکنیم رقابت با چین رو تا در واقع تبدیل به برخورد و درگیری نشه. من گفتم ما میخوایم که از خطرات بکاهیم نه اینکه بخوام درگیر بشیم. بله اگه اونا تجاوز بکنن ما پس میرونیم و تجاوز رو در رابطه با آزادی کشتیرانی و در رابطه با حفظ آزادی ها ولی حاضرین در مورد مسائل مختلف با چین صحبت کنیم، وارد تعامل بشیم. این خیلی خطیره، خیلی مهمه، به خصوص در رابطه با بحران اقلیمی. ما همه جا بحران اقلیمی رو میبینیم، موج گرمای بی سابقه در چین، حریق‌های جنگلی در آمریکای شمالی، در جنوب اروپا، در شاخ آفریقا ما شاهد خشکسالی هستیم، سیل فاجعه بار در لیبی. من همدردی میکنم با مردم لیبی که هزاران نفرشون قربانی شدن. ما این تصاویر در واقع نشون میده داستان اضطراری این که اگر ما در واقع اگه کاهش ندیم اتکای خودمون رو به سوخت‌های فسیلی مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. یک روز دولت من ایالات متحده آمریکا از همون روز اول گفته این بحران اقلیمی بحرانی به موجودیت ما، خطری نه فقط برای موجودیت ما، برای همه جامعه بشر. سال گذشته من امضا کردم، تبدیلش کردم به قانون، بزرگترین سرمایه‌گذاری در تاریخ جهان رو برای مبارزه با تغییرات اقلیمی یا بحران اقلیمی و بتونیم که اقتصاد دنیا در جهت انرژی پاک حرکت بشه. ما همینطور میخواییم 4 برابر بکنیم تمام اون پول صندوق مربوط به مبارزه با تغییرات اقلیمی رو و امسال دنیا در مسیر درسته که بتونه به اهداف خودش برسه بر اساس تمام وعده هایی که در کنفرانس پاریس داده شد. 100 میلیارد دلار که از ما متا به نیاز داریم که بخش خصوصی هم کمک بیشتری بکنه که ما به خاطر در جزایر پاسیفیک هم ما شاهد بحران اقلیمی بودیم. ما کار میکنیم با اون کشورها تا اون کشورها بتونن کم کم استقامت پیدا بکنن در برابر تغییرات اقلیمی و مشارکت های بیشتری ایجاد میکنیم تا بتونیم از پس این وظیفه بزرگ برای بسیج بکنیم بخشای خصوصی متعدد رو که بتونن کمک بکنن، بتونن در واقع صنایع طوری، صنایع کشتی سازی و هواپیما سازی طوری باشه که بدون مواد آلاینده بتونن تولید بکنن و بچه از و در رابطه با متان 150 کشور تعهد کردن که بتونن جلوی پخش مواد آلاینده و گازهای گلخانه‌ای رو بگیرن. 40% تا پایان این دهه هدف ما اینه که کم بکنیم این مسئله. ما باید همین تعهد رو داشته باشیم در حالی که کار میکنیم با یک دیگر برای رسیدن به این اهداف تا سال 2030. اینها در سال 2015 از سوی سازمان ملل متحد در واقع مورد پذیرش قرار گرفته و خیلی وقتا کووید 19، بیماری کرونا و بحران های دیگه باعث شد یه مقدار شتاب این کارا کند بشه، ولی ما الان داریم بر میگردیم به مسیر درست و به شتاب درسته. در دو سال نخست دولت من، ایالات متحده 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده برای پیشرفت، برای دسترسی بیشتر به آموزش در سراسر جهان، مراقبت‌های بهداشتی و مبارزه با بیماری‌ها و کمک کردیم به بسیج بیشتر در بخش خصوصی. ولی برای تسریع پیشرفتمون به جلو و ادامه پیشرفت‌های مستمرمون هممون باید کار بیشتری بکنیم، باید مشارکت جدید ایجاد بکنیم و تغییر بدیم نحوه برخورد با این چالش‌ها رو و بتونیم راه‌های تازه‌ای برای تأمین اعتبار مالی پیدا کنیم، منابع مختلفی پیدا کنیم. ما باید اون شکاف رو پر بکنیم، شکافی که ایجاد شده از ناکامی‌های قبلی بخصوص در رابطه با همه‌گیری کرونا. باید مطمئن بشیم که همه باید کاری بکنیم که کشورهایی که دارای طبقات سطح پایین هستن از نظر مالی به اونها بتونیم کمک بکنیم. خیلی از کشورهایی که فکر فقط خودشونن نه ملتشون، این مشکل میکنه این کارو. ولی ایالات متحده ادامه خواهد به این دیگه که بیشترین اهدا کننده کمک های بشر دوستانه خواهد بود، که الان خیلی لازمه به کمک های بشر دوستانه. همکاری، مشارکت، اینها کلیدهای پیشرفت و رویارویی با چالش‌های بعدی و این خواهان یک قدرت رهبری مسئولان هستن. ما لازم نیست راجع به همه چیز موافق باشیم تا جلو بریم در رابطه با کنترل تسلیحات که در واقع سنگ بنای امنیت جهانی. بعد از 50 سال پیشرفت و اون منع گسترش سلاح هسته‌ای، روسیه خارج شد از اون کنوانسیون نیروهای متعارف و رفتار چنین غیر مسئولانه تمام جهان رو به خطر میندازه. ما کاملا میخوایم جلوی خطر تسلیحات رو بگیریم و خطر امهای جمعی رو. امسال ما نابود کردیم آخرین ذخیره های شیمیایی رو که در آمریکا داشتیم تا میخواییم به یک جهان عاری از تسلیحات هسته‌ای شیمیایی دست پیدا بکنیم و ما کاملا محکوم میکنیم کشورهایی رو که این کار رو انجام نمیدن. ما همکاری میکنیم با کشور دیگه، با ایران برخورد کنیم به خاطر فعالیت های بی‌ثبات کننده و میخواییم مطمئن باشیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نبکنه. ما میخواییم که مشارکات جدیدی ایجاد بکنیم. بعضی اصولی که در ماست واقعا مقدسه، مثل تمامیت، حقوق بشر، تمامیت ارضی، اینها همه ستونهای محکمی در روابط بین کشورها و هیچ کدوم از هدفامون رو نمیتونیم بهش برسیم بدون اونها. این مسئله تغییر نمیکنه و نباید تغییر پیدا بکنه. ولی برای دومین سال متوالی این همایش تیر و تار شده زیر سایه تیر و تار جنگ به خاطر تحریک های روسیه علیه همسایش اوکراین. ما میخواییم که این کشور این جنگ ادامه پیدا نکنه، پایان پیدا کنه. اوکراین میخواد این کشور. ما کاملا دفاع میکنیم و حمایت و پشتیبانی میکنیم از اوکراین که یک چاره اندیشی دیپلماتیک انجام بشه برای یک صلح پایدار. روسیه به تنهایی مسئول این مسئله است. روسیه به تنهایی قدرت رو داره که این جنگ رو به پایان برسونه. روسیه است که خودش رو مانع و راده کرده در برابر صلح. اوکراین میخواد اوکراین رو تسخیر بکنه، اراضی اوکراین و کودکان اوکراینی رو مورد تجاوز قرار داده. روسیه فکر میکنه که دنیا دلخسته خواهد شد و بعد روسیه میتونه با خشونت رفتار کنه با اوکراین. ولی از شما میپرسیم، اگر ما تمام اون اصول اصلی رو رها بکنیم در رابطه با یک متجاوز، آیا هیچ کدام از کشورها میتونن با اطمینان بدونن که مورد محافظت قرار گرفتیم؟ اگه اجازه بدیم که اوکراین تقسیم بشه، آیا استقلال هیچ کشوری امن و امانه؟ من میدونم پاسخ نه. ما باید بیستیم در برابر این تجاوز عیان امروز تا جلوی متجاوزان فردا رو بگیرم. به همین خاطره که ایالات متحده همراه با متحدان و شریکان مال گرداگرد جهان در کنار مردم اوکراین میسته، در حالی که دفاع میکنن از استقلال و تمامیت ارضیشون و آزادیشون. فقط سرمایه گذاری در آینده اوکراین نیست، بلکه در آینده همه کشورها، کشورهایی که از نظم و قانون رعایت بکنن و تمام و حق همه کشورها باید شناخته بشه. تمامیت ارضی، استقلال، اینها پایه‌های اساسی این مسئله هستند و جهان حقوق بشر. هیچ کدوم رو نمیتونیم کنار بگذاریم. 75 سال قبل اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع نشون داد امید جهانی رو، یک امید جمعی رو که کسانی این رو نوشتن، این اعلامیه رو که از قوم‌های مختلف بودن، از پیشینه‌های مختلف بودن، برای صلحی پایدار. و در حالی که هنوز ما داریم مبارزه میکنیم، به زحمت افتاده ایم برای در واقع دفاع از تمام این حقوق، در حال ما نمیتونیم به دور بشیم و چه در چین باشه، در شینجیانگ باشه، چه در تهران، نمیتونیم در واقع دست برداریم از مبارزه با چیزایی که میبینیم، مطمئن بشیم که دختران و زنان از حقوق مساوی برابر باشن. اقلیت ها، کسانی که علیل هستن، همین ها باید مطمئن بشیم که بتونن از حقوقشون بهره مند باشن. یا گروه های دگر باش باید مطمئن بشیم که سرکوب نشن و با خشونت با اونها رفتار نشه به خاطر ماهیت اونها. این حقوق همه جزئی از انسانیت مشترک ماست و اگر غایب باشن در جایی، اون وقت همه چیز بر هم میخوره. اونها ضروری هستن برای پیشرفت، برای جلو بردن پیشرفت. همکاران من، هم قطاران من، رهبران دیگر، بذارید پایان بدم صحبتامو. در این دوره خطیر از تاریخ ما رو داوری نخواهند کرد، ما رو راجع به اینکه از پس وعده هایی که دادیم به آدم های آسیب پذیر و به دیگران و به کسانی که میراث ما را خواهند داد، آیا ما وعده آیا در خودمون این شجاعت رو میبینیم که کاری رو که باید انجام بشه بکنیم، که حفظ حراست بکنیم کره زمین و شرافت و کرامت انسانی رو حفظ حراست بکنیم، فرصت مناسب برای کشورهای دیگه و برای همه مردم فراهم بیاریم و بتونیم از از اندیشه سازمان ملل متحد پیروی کنیم. ما باید و این کار رو خواهیم کرد که بتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر ایمان اعتقاد خودمون رو حفظ بکنیم، همه چیز امکان پذیره. بذارید با یکدیگر همکاری کنیم. بگذارید این پیشرفت شامل حال همه باشه. بذارید قوس تاریخ رو تعیین بکنیم اونطور که خودمون میخوایم. این قدرت رو داریم که این کار رو بکنیم. خیلی ممنون که به من گوش دادید. شما مهربون هستید.
برای شنونده سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بودید در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. پیشتر دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کرده بود و همچنین لوئیس ایناسیو لولا دو سیلوا که رئیس جمهور برزیل هست و الان هم که سخنرانی جو بایدن رو داشتیم. در بعد از ظهر امروز در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از سخنرانی رئیس جمهوری بولیوی لوئیس آلبرتو کورتاکورا و قاسم توقایوف رئیس جمهور قزاقستان شاهد سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم خواهیم بود. خب اگر که شما شنیدید مشروع صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رو در جریان این نشست که خب باعث خرسندیه، ولی اما اگر شنونده کامل صحبت‌های آقای بایدن نبودید، همکارم جمشید زند در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به مهمترین محورهایی که آقای بایدن در صحبت‌های خودش به اون پرداخت. آقای زند، اون چیزی که به نظر میرسه به هر حال در یک جا به ایران اشاره شد، به روسیه اشاره شد، به رابطه با چین اشاره شد و شاید مهمترین محورهایی که برای شنونده‌های ما هم جذاب باشه همین نگاه جو بایدن بود که این بار نگاه خودش رو معطوف کرده بود به چه مسائلی.
بله، همونطور که اشاره کردین آقای بایدن به کشورهایی از جمله ایران و روسیه و چین اشاره کرد، ولی یک مقدار برگردیم عقب. آقای بایدن سخنرانی خودش رو با اشاره به سفرش به ویتنام که چند ماه پیش انجام شد شروع کرد، با اشاره به اینکه ویتنام و آمریکا در جنگ بودن و بعد از 50 سال رئیس جمهور آمریکا به ویتنامی که دشمن آمریکا بود سفر میکنه و دو کشور قراردادهای گسترده اقتصادی سیاسی امضا میکنن و یه نمونه زد آقای بایدن که میشه با همکاری، با گفتگو و دیالوگ حتی با دشمنان خودمون به همکاری و تفاهم و همسویی برسونیم. این سخنان آقای بایدن که شروع کرد و گفت که آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین قدرتمندترین کشورها تلاش کرده در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن از طریق دیالوگ و دیپلماسی با کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که خودشون رو دشمن آمریکا میدونن و آمریکا با اونها اختلافات جدی داره، این اختلافات رو به صورت مسالمت آمیز حل بکنه و تاکید کرد که میدونیم که ما آینده وابسته به این است که این گونه اختلافات در سطح جهانی حل بشه. یک برداشتی که میشه کرد از سخنان آقای بایدن این هست که بیشتر نگاهی جهانی داشت، نقش آمریکا در صحنه بین‌المللی، در صحنه جهانی، با اشاره به کشورهای مختلف و موضوع مختلف و تأکید میکرد بر همگرایی و همسویی در مسائل مختلف جهانی، گرمایش زمین، گازهای گلخانه‌ای، جنگ اوکراین، مسائل بحران‌های اقتصادی.
ولی یه نکته هم بود آقای زند، اگر دقت بکنیم نوع نگاهی که رئیس جمهور آمریکا داشت به برقراری ارتباط حالا یا نشستن با چین، در قبالش مثلا روسیه رو هم در میان دار متفاوت می‌کرد، هر چند که از راه حل دیپلماتیک می‌گفت.
گرچه آقای بایدن تأکید کرد که بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفتگو و مسالمت آمیز باید حل بشه، ولی بخشی از سخنرانیش که راجع به جنگ اوکراین بود تأکید کرد که کشورهای جهان به ویژه اوکراین میخوان که این جنگ از راه گفتگو و صلح آمیز حل بشه، ولی روسیه خواهان این نیست و کشورهای جهان به ویژه آمریکا به گفته آقای بایدن نمیتونن ساکت بشینن و شاهد تک تک شدن اوکراین باشن. تأکید کرد که آمریکا و کشورهای دیگر به حمایت قاطع خودشون از اوکراین ادامه خواهند داد
که تشویق حاضران در نشست
روسیه رو محکوم کرد. ولی در مورد چین گفت که همکاری در برخی زمینه‌ها، مثلا در مورد گرمایش زمین و مبارزه با تغییرات اقلیمی امکان پذیر هستش. و بخشی از سخنان آقای بایدن هم متمرکز بود بر همکاری جهانی، اشاره کرد به اصلاحاتی که آمریکا در تلاش هستش که در شورای امنیت، در سازمان ملل، در بانک جهانی، در سازمان تجارت جهانی به وجود بیاره، که به گفته آقای بایدن کشورهای بیشتری به ویژه کشورهای رو به توسعه این شانس و این امکان را داشته باشند که در مسائل مهم جهانی شرکت بکنند و کمک دریافت بکنند از کشورهای پیشرفته. آقای بایدن اشاره کرد به اجلاس گروه 20، به اجلاس گروه 7 که تصمیمات مهمی برای کمک به کشورهای رو به توسعه در زمینه مبارزه با شرایط اقلیمی، در زمینه مبارزه با ایدز و بحران اقتصادی که بعد از کرونا بود، کمک‌هایی که به ویژه خود آمریکا کرده به کشورهای رو به توسعه و کشورهای فقیر برای اینکه از حالت رکود اقتصادی بیرون بیان.
یه نگاهی هم بکنیم به ایران، چون ایران برخلاف انتظاراتی که بود که بیشتر بهش پرداخته بشه با توجه به اخباری که در روزهای گذشته داشتیم، تنها آقای بایدن بسنده کرد به مسئله هسته‌ای و تاکیدش رو اونجا گذاشت.
بله، اشاره کوتاهی داشت آقای بایدن به ایران، ولی بیشتر تمرکزش، بخشی از صحبتاش راجع به خاورمیانه بود، به تهران هم اشاره کرد، ولی بیشتر تاکیدش بر صلح اسرائیل و فلسطین و موضع آمریکا بر دو کشور اسرائیل و فلسطین به رسمیت شناختن اینها. ولی تمرکز آقای بایدن بیشتر روی مسائل اقتصادی و بین المللی بود تا اینکه به مسائل منطقه‌ای بپردازه، و بارها تأکید کرد که آمریکا به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی خواهان این است که در همکاری و همگرایی با دیگر کشورها به مقابله با مسائل بین‌المللی بپردازه، که این یک به اصطلاح استراتژی و نگاه جدید آقای بایدن هست که در دوران زمامداری آقای ترامپ مثلا ما شاهدش نبودیم. و آقای بایدن به مسائل مختلفی اشاره کرد، ولی تمرکز بخشی از صحبتاش هم به مبارزه با تغییرات اقلیمی بود که خود آمریکا به قول آقای بایدن میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده و کشورهای جهان رو تشویق کرد، ازشون خواست که در تا سال 2030 که کاستن از گازهای گلخانه‌ای هست تلاش بکنن، و همینطور گفت که آمریکا در صدد هست که نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی رو بهشون کمک بکنه، پول بیشتر، وام بیشتری اون به در اختیار اونا بذاره که مثلا بانک جهانی بتونه به کشورهای رو به توسعه در مسئله مبارزه با شرایط تغییرات اقلیمی، مثال زد از زلزله و سیل‌های اخیر، کمک بکنن و جهان بتونه همسو و همگون و در یک شرایط بهتر وارد قرن بعدی بشه.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. نگاهی بود به سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار میشه و لحظاتی پیش به پایان رسید. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، گوستاو پترو، رئیس جمهوری کولومبیا، در حال سخنرانی هست و بعد از ظهر امروز، البته به وقت نیویورک، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پس از لوئیس آلبرتو کارتاکورا و قاسم توقایوف، رؤسای جمهوری بولیوی و قزاقستان، سخنرانی خودش را آغاز خواهد کرد که همکارانم در نوبت بعدی کاری قطعاً به اون ورود خواهند کرد و به اون خواهند پرداخت. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و باز در کنار شما خواهیم بود. یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به اون دسته از شنوندگانی که به ما پیوستن تا آغازگر مجله عصر رادیو فردا باشیم، البته با 23 دقیقه تأخیر، که خب این تأخیر هم شاید مجاز هست به خاطر اینکه ما پیشتر شنونده سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بودیم در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که امروز آغاز به کار کرد با صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل و پس از اون هم شاهد سخنرانی رئیس جمهور برزیل بودیم، بعد هم که آقای بایدن و الان هم رئیس جمهور کولومبیا در حال سخنرانی هست. محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بریم و مجله عصر رو با هم ادامه بدیم، در جایی که فرشته قاضی همکارم در کنار من در استودیو حضور داره و میخواییم بپردازیم به آرامستان آیچی در سقز که این روزها بسیار در دید ناظران قرار داشته، از جایی که خب اجازه ندادند خانواده مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان خودش رو یک سال پیش از دست داد بر سر مزار او در این آرامستان حاضر بشن، و از طرف دیگه همچنان این آرامستان شرایط دسترسی بهش محدود شده. این فقط شامل آرامستان آیچی نمیشه، بذارید فرشته برای ما بیشتر بگه. فرشته
محمد، از همون آرامستان آیچی شروع بکنیم که مزار مهسا امینی اونجاست. امروز سالگرد کشته شدن فریدون محمودی است که با گلوله های ساچمه‌ای و جنگی 28 شهریور سال گذشته در سقز کشته شد. خانواده او رفتن که برن بر سر مزار او، به اونها اجازه داده نشده وارد بشن. برادرش فرهاد محمودی توی توییترش نوشته که آرامستان آیچی تحت تدابیر شدید امنیتی بسته است و ماموران تا دندان مسلح هستند و سقز حکومت نظامی فقط علنی نکردن. همسر فریدون محمودی خانم شرمین حبیبی قبلا در گفتگو با ما جزئیات کشته شدن همسرش رو اعلام کرده بود و فشارهایی که روی خانواده بود. خانم حبیبی بازداشت شد و بعد از چند روز آزاد شد، اما با این شرط که حق نداره توی سقز، شهری که تو اون زندگی میکنه، بمونه. به او حتی امروز که سالگرد همسرش هست اجازه ندادن به سقز برگرده، در روستای پدریش هست. اما دیگر اعضای خانوادهش رفتن و همونطوری که برادر فریدون محمودی گفته اجازه پیدا نکردن که وارد آرامستان آیچی بشن. خانواده مهسا امینی 25 شهریور سالگرد مهسا، یعنی روز شنبه، در خانه حبس خانگی بودن، اما دیروز، پریروز و حتی امروز پدر و مادرش رفتن مقابل آرامستان آیچی که برن بر سر مزار مهسا. اونها هم با درهای بسته آرامستان آیچی و همچنین ماموران امنیتی مواجه شدن، اونها رو برگردوندن، اجازه ندادن برن. به نوعی آرامستان آیچی الان در محاصره ماموران امنیتی است که اجازه ورود به هیچ کسی رو به این آرامستان نمیدن، نه فقط خانواده های کشته شدگان و جان باختگان، که مردم عادی که مزار اعضای خانواده‌شون یا بستگانش اونجا هستم اجازه پیدا نمی کنن برن. ما الان طی روزهای آتی، از همین امروز شروع شده سالگرد بسیاری از کشته شدگان، پشت سر هم طی روزهای آتی همینجوری مواجه خواهیم شد باهاش. طی گزارش‌هایی که ما داریم در آرامستان‌های مختلف در شهرهای مختلف، از آمل گرفته تا خرم‌آباد تا همین آیچی، در شهرهای مختلف ماموران امنیتی حضور گسترده دارن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی رو وضع کردن که به نظر میرسه میخوان مانع از هر گونه تجمع احتمالی بشن، و این در این راستا حتی اعضای خانواده های جانباختگان رو هم محروم کردن.
فرشته، خب به هر حال این فقط مخصوص شهرستان ها نمیشه، در تهران هم به هر حال ما شاهد این بودیم که قربانیانی رو داشته اعتراض های سال گذشته. فکر میکنی که در تهران بشه صورت خواهد بود با توجه به اینکه تهران مرکزیت داره، گستردگی داره، و آیا این امکان واقعا برای نیروهای امنیتی فراهم هستش که در تهران محدودیت های شدیدتر و سختری رو قائل بشن؟
تو دوره های قبلی، اعتراضات قبلی در رابطه با کشته شدگان مثلا 88، بله این اتفاق افتاده بود و مانع از رفتنشون شده بودن، ولی این قضیه از همین امروز و دیروز و سالگرد مهسا شروع نشده. اگر برگردیم به کمی عقب‌تر، مثلا یک ماه پیشتر، می‌بینیم که خانواده حمیدرضا روحی که در تهران کشته شده، توی یک استوری اینستاگرامی اعلام کردن که دیگه هیچ فعالیتی نخواهند داشت. خانواده حدیث نجفی که در کرج کشته شده و توی بهشت سکینه است، رسما اعلام کردن که از یک ماه پیش هنوز سالگرد حدیث خیلی فاصله داریم، ولی از یک ماه پیش اعلام کردن که حتی سالگرد هم نخواهند گرفت. یعنی فشارها از مدت‌ها پیش شروع شده برای اینکه از هر گونه برنامه و سالگرد احتمالی جلوگیری بشه.
معلوم ما شاهد بروز و ظهور بیشترش هستیم. فرشته قاضی، سپاسگزارم از تو که در استودیو حضور داشتی. و اما اجازه بدید که بریم به اربیل و با اعلام ساعت 5:58 در اربیل، اجازه بدید که 59 در اربیل بریم سراغ همکارم ایلیا جزایری که همراه ماست از منطقه و اونجا به سر میبره و بیشتر بشنویم درباره ضرب العجلی که جمهوری اسلامی ایران داده بود. امروز 28 شهریور و داره 28 شهریور تموم میشه. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که خلع سلاح و جابجایی احزاب کرد مخالف حکومت ایران امروز باید انجام بشه و تمدید هم نخواهد شد این ضرب العجل. ایلیا از تو بشنویم که آخرین تحولات از چه حکایت میکنه و تا چه اندازه این مسئله در دستور کار انجام قرار گرفته و این ضرب العجل جامعه عمل به خودش پوشونده.
محمد، طبق اطلاعاتی که به دست آوراج فره از منابع مختلف، هم از کمال هم از دموکرات با بخش‌های مختلفشون،